أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از الفاظی که به عنوان مصداق مطلق مورد بررسی قرار گرفته و درباره موضوع له اون بحث شده، نکره است. ما گفتیم اگر لفظی مثل رجل که اسم جنس است همراه با تنوین ذکر بشه، این نکره میشه. اگر همراه با الف و لام ذکر بشه، این معرفه است. اگر بدون الف و لام و تنوین باشه، ماهیت مهمله مبهمه است. خب حالا بحث در این است که اگر یه لفظی که برای اسم جنس وضع شده تنوین بگیرد، رجلون، این به چه معناست؟ منظور از رجل، منظور از رجلون چیست؟ نکره برای چی وضع شده؟ چهار قول در این مسئله وجود داره. من فهرست این اقوال رو عرض می کنم و بعد انشاءالله این اقوال رو تبیین خواهیم کرد و مورد بررسی قرار می دهیم. یک قول این است که نکره وضع شده برای فرد مردد یا فرد علل بدل. صاحب فصول چنین عقیده ای داره، حالا توضیح خواهیم داد یعنی چی. قول دوم این است که نکره وضع شده برای طبیعت به قید شیوع و سریان بدلی. حالا ممکنه کسی این رو به همون قول اول برگردانه، ولی اینها کاملا متفاوتند. قول سوم این است که نکره وضع شده برای طبیعت به قید الوحده. حالا باز این طبیعت به قید الوحده، این آیا با قول دوم چه تفاوتی داره؟ این رو هم عرض خواهیم کرد. قول چهارم نظر محقق خراسانی است که ایشون دو معنا برای نکره ذکر میکنه. میگه نکره دو معنا داره، چون ما دو نوع نکره داریم، نکره در مقام اخبار و نکره در مقام انشاء، یا به تعبیر دیگر نکره اخباری و نکره انشایی. میگه اینا موضوع لهشون متفاوته. این چهار قول در مسئله وجود داره، ما باید اینها رو بررسی کنیم و ببینیم آیا قول پنجمی هم وجود داره و حق در مسئله کدامه. بله، یه ادم قائلند که نکره برای طبیعت به قید الوحده اخذ شده، ولی نه به قید الوحده مفهومی، بلکه به قید وحده مصداقی. اگه این را هم به در نظر بگیریم، شاید قول پنجم باشه. این یک فهرست اجمالی برای اقوال مربوط به نکره. خب حالا بیایم از اون قول اول شروع بکنیم، یعنی این که وضع شده برای فرد علل بدل. فرد علل بدل که صاحب فصول به اون ملتزم شده، یعنی این که یا فرد مردد، نکره موضوع لهش طبیعت و ماهیت نیست، برخلاف اسم جنس که موضوع لهش طبیعت و ماهیت. ما اونجا خدای آخوند گفتن، دیگران هم حالا موضوع له اسم جنس را طبیعت و ماهیت دانستن. حالا یکی گفت ماهیت مهمله، یکی گفت ماهیت لا به شرط مقسمی، یکی گفت ماهیت به شرط شیء، ولی موضوع له را نوعاً در اسم جنس طبیعت و ماهیت دانستند. اما نکره موضوع لهش فرده، منتها نه یک فرد معین، بلکه فرد مردد یا فرد غیر معین یا فرد علی نحو البدلیه. میگیم یک فرد غیر معین، حالا یا این یا اون یا نفر سوم یا نفر چهارم، حالا دیگه داریم میگیم فرد، اصلا داریم میگیم طبیعت نیست، موضوع لهش طبیعت نیست، بلکه وضع شده برای چی؟ فرد غیر معین، فرد علل بدل، فرد عرض به حضور شما مردد. خب این نظر طبیعتا محل اشکاله. حالا البته در این که آیا ما اساساً چیزی به نام فرد مردد داریم یا نداریم در خارج، خب این جای بحث داره. واقعش اینه که ما در خارج اصلا چیزی به نام فرد غیر معین نداریم، اصلا فرد غیر معین وجود خارجی نداره. فرد و مصداق در خارج ملازمه با تعین و مشخص بودنه، تشخصه داخل، یا این فرده یا اون فرده یا. اما فرد غیر معین مثلا در خارج قابل عرض به حضور شما تحقق نیست، چون یا این فرد هست خودش یا نیست، اصلا در فلسفه هم بحث کردن از این که اصلا فرد مردد معقول نیست. حالا اگر ما از یک طرف بگیم فرد اما بگیم مردد، اصلا این میشه تناقض صدر و ذیل، میشه کوسه ریش پهن به اصطلاح. اون که اصلا چیز نیست دیگه، اون که دیگه نکره نیست دیگه. بله دیگه. حالا البته ما یه بحثی رو حالا در جای خودش هم مطرحه، و این که آیا اساساً حالا فرد غیر معین یا فرد علی نحو البدلیه در خارج وجود داره یا نه، بحث یه بحثه. یه بحث اینه که اصلا ما میتونیم یک همچین فردی رو موضوع احکام و صفات قرار بدیم یا نه. نمونه هم داره ها، مثلا شما در فقه ملاحظه میفرمایید که در بحث بیع میگن بیع الصائم من الصبره، یه پیمانه مثلا از گندم، جو، هر چی. خب این یک پیمانه از گندم رو به تو فروختم، این چیه؟ این فرده ولی معین نیست. یه وقت میگه هاذا الصائم من الصبره، خب این یه فرد معینه. اما بعت ساعا من صبرتن یا ساعا من الصبره که ازش تعبیر میکنن به کلی فعل معین، خب اونجا بحثه که آیا این کلی فعل معین یعنی یک فرد مردد یا اصلا نه، کلی فعل معین فرد مردد نیست. اینات فرمودید حالا ما الان فعلا نمیخوام بگیم این چی، میخوام بگم این بحث فرد مردد که آیا وجود داره یا نداره و میتونه موضوع احکام و آثار و صفات قرار بگیره، یه بحثی است که ثمره عملی و نتیجه عملی داره و در فقه و عرض به حضور شما اصول مطرحه. در اصول، حالا این در فقه، در اصول مثلا در مورد واجب تخییری این بحث مطرحه که من این واجب تخییری چیه، حقیقت واجب تخییری چیه، وجوب به چی تعلق میگیره، آیا وجوب تخییری به فرد مردد تعلق میگیره و این فرد مردد منظور چیه. یه وقت میگه به نماز، نماز صبح، خب معلومه نماز صبح یه فرد معینه، اما اگر گفتیم مخیر بین نماز ظهر و جمعه یعنی یک فرد مردد، اینجا این بحث هست. یا مثلا در بحث علم اجمالی که علم تعلق پیدا میکنه به وجوب ظهر یا جمعه، خب اینجا الان ما علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو، حالا یا متعلقش یک حکمه یا یک موضوع خارجی است. علم اجمالی داریم این آب یا شراب. اونجا هم این بحث هست که آیا متعلق علم اجمالی در این مثالهایی که گفتیم فرد مردد است یا این در واقع علم تفصیلی به قدر جامعه، لذا این بحث در اصول در بحث علم اجمالی مخصوصا خب بعضی ها متعرض شدن، مفصل دربارش بحث کردن، یه بحث مهمی است. اما فی الجمله صرف نظر از اون بحث های مبسوطی که باید درباره حقیقت فرد مردد صورت بگیره و اون هم در موضع خودش، اجمالا میتوانیم بگیم واقعش اینه که ما یه فردی و مصداقی که مردد باشد نداریم، چون فرد مردد اساسا وجودی براش تصویر نمیشه. پس قول اول که صاحب فصول به اون ملتزم شده، این مقبول نیست. قول دوم این است که موضوع له نکره، معنای نکره عبارت است از طبیعت به قید شیوع و سریان، منتها شیوع و سریان به نحو بدلی. این رو خود مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرماید به مشهور نسبت داده شده، که ازش برمیاد که ان این نسبت خودش ناتمامه. به مشهور نسبت داده شده که عرض به حضور شما این وضع شده برای مطلق. حالا اینو در مورد مطلق میگه و نکره هم خب به عنوان یک مورد قابل ذکره. این قول حالا اصلا به نظر میرسه قول، اگر میگیم نکره وضع شده برای طبیعت به قید شیوع و سریان بدلی، شیوع و سریان بدلی، این به نظر میرسه به خصوص برای نکره نیست. اونایی هم که این تعریف رو گفتن برای مطلق مطلق گفتن، در مورد اسم جنس هم ممکنه مثلا یه عده این حرف رو بزنن. طبیعت به قید سریان بدلی، بله یه تفاوتی با فرد مردد داره، اینجا سخن از فرد، اینجا طبیعته، اما طبیعت به قید شیوع و سریان بدلی. خب این شیوع و سریان بدلی عرض به حضور شما یعنی چی؟ مثلا رجلون یعنی طبیعت رجل به قید این که سریان داشته باشه، منتها سریانش بدلی باشه، یعنی اما هازا او زاک او زاک، همینطور عرض به حضور شما. این تعریف اگر بخواد ذکر بشه، مهمترین اشکالش اینه که اساساً در نکره اگر هم بخواد قیدی دخیل باشد، چنانچه بعضی گفتند قید وحدته، شیوع و سریان بدلی این اصلا با معنای نکره سازگار نیست. اگر هم بخواهیم موضوع له نکره را طبیعت قرار بدیم، باید بگیم طبیعت به قید وحدت. شیوع و سریان بدلی عرض به حضور شما، یا باید برگردونیمش به فرد مردد که گفته شد، یا دیگه شیوع و سریان به یه معنا اصلا قابل قبول نیست. قول سوم اینه که نکره وضع شده برای طبیعت به قید الوحده. منظور اینه نکره وضع شده برای یک امر مرکب که دو جزء داره، یکی طبیعت الرجل که این یک مفهومه، ماهیت یه مفهومه، وحدت هم یه امر مفهومی است، یعنی هم قید هم مقید، هر دو مفهومیه. این مطلبی است که میرزای قمی در قوانین هم گفته که نکره وضع شده برای طبیعت مقید به مفهوم وحدت. خب این هم عرض به حضور شما، به طور کلی نکره را از دایره فرد و مصداق خارج میکنه، میشه یه چیز مفهومی. وقتی شما میگید طبیعت مقید به مفهوم وحدت، این دیگه هیچ اشاره‌ای به فرد و مصداق نداره، در حالی که یقین داریم و میدانیم رجل اشاره به یه مصداق داره، یه مصداق خارجی. شما نمیتونید معنای رجل رو به طور کلی از این دور بکنید. اینم یک قول. بحث خود سر این نیست. ببین ما میخوایم بگیم نکره برای چی وضع شده، موضوع له نکره چیه، موضوع لهش ببین ایشون چی میگه، یعنی ماهیت. خب یه ماهیته، یه طبیعته، ولی یه قیدی داره، قید وحدت. یعنی ان نکرتو وضعت لطبیعت الواحده، یا به تعبیر دیگر لطبیعه المقیده به قید الوحده. منظور از وحدت هم چیه؟ مفهوم وحدت، مفهوم وحدت. خب عرض میکنیم این به طور کلی، این منوشا یه لحظه حواست پرت شده بودا. خب این هم یک قول. خود مرحوم آقای آخوند اساسا یه نظر دیگری داره. ایشون ضمن این که رد میکنه وضع نکره را برای فرد مردد و طبیعت عرض به حضور شما مقید به قید سریان و شمول علی نحو البدلیه، میگه ما دو نوع نکره داریم، یه نکره اخباری داریم، یه نکره انشایی. یعنی گاهی نکره در مقام اخبار استعمال میشه، گاهی در مقام انشا. مثلا این آیه و جاء رجل من اقصى المدینه، این نکره ای است که در مقام اخبار استعمال شده. یا یک کسی میگه جاءنی رجل، اینجا معنای نکره یک فرد معین خارجی است. وقتی داره خبر میده درباره یک رجلی، او خودش میداند که این کیست، اما از نظر مخاطب معلوم نیست. اگر من مثلا امروز به شما بگم رأیت رجلن، خب این اولا معناش یعنی یک فرد مشخص در خارج، برای من که معلومه، اما برای شما معلوم نیست که اون کیه دیده که میگه رأیت رجلن. از نظر مخاطب این قابل انطباق بر افراد فراوانیه، رجلن ده ها صد ها مصداق میتواند داشته باشه. اما گاهی نکره در مقام انشاء استعمال میشه. مثلا میگه جئنی به رجلن، برو یه مرد پیدا کن بیار. اینجا دیگه یک فرد معین خارجی ولو نزد من مقصود نیست. اونجا نزد من یه فرد معین خارجی بود و نزد مخاطب مجهول بود، اما اینجا میگه من یک فرد از این طبیعت رو میخوام. در این فرض آقای آخوند میگه نکره معناش طبیعت مقید به قید الوحده است، یعنی مقید به قید وحدت کلیه، با اینکه مقید به قید وحدته ولی چیه؟ کلی است. وقتی که این امر امتثال میشه و یه فردی از رجل رو میارن، یعنی در حقیقت این یک مصداق رجل آورده شده. حالا هر کیو می آورد همین بود. چرا؟ چون طبیعت و ماهیت مقید به قید الوحده بر تمام مصادیق صادقه. همطور که عرض به حضور شما، خود کلمه رجل به عنوان اسم جنس کلیه، رجل کلیه دیگه، رجلون هم کلیست، همطور که اون مصادیق متعدد داره، رجلون هم مصادیق متعدد. پس مرحوم آقای آخوند در واقع دو معنا برای نکره ذکر کردن. میگن یک معنای نکره عرض به حضور شما فرد معین عند المتکلم و غیر المعین عند المخاطب، و معنای دومش طبیعت المقیده به قید الوحده. این عرض به حضور شما مطلبی است که آقای آخوند فرمود، اما این قول هم به نظر میرسه محل اشکاله. حالا دقت بفرمایید اشکال این نظر چیه؟ یکی دو تا اشکال با آقای آخوند وارد. اولا این که ما ادعا کنیم نکره دو معنا داره و دو وضع داره، این خودش دور از ذهنه. یا خب واقعا تا قرینه‌ای برش نباشه نمیتونه انسان بپذیره. بالاخره باید یه جایی استعمال شده باشه، جایی این معنا ذکر شده باشه. شما دیدید خود آقای آخوندم در اسم جنس و نمیدونم علم جنس و اینا هیچ کدوم ادعای دوتا وضع نکرد، در مفرد محلا باللام همچین ادعایی نکرد. اصلا نفس این که حالا ما بیاییم هر حضور شما ادعای دوتا وضع و دوتا معنا بکنیم، این به نظر میرسه قابل قبول نیست. نه ببینید، این حالا میخواد بگه دو تا وضع داری، مثلا ما میگیم نفس این ادعا واقعا ادعای دور از ذهنیه. اشکال دوم این است که خب اگر گفته شود جا انی رجلون، اینجا نکره در مقام اخبار به کار رفته. ایشون میگه اینجا معناش یه فرد معین اندل متکلم و غیر معین نزد مخاطبه. این تعین که در نکره اخباری ایشون ذکر کرده، ببینیم آیا واقعا به نکره مربوطه یا به یک امر دیگری مربوطه. بله ما هم قبول داریم در جاءنی رجلون اینجا یه تعینی وجود داره، یعنی میخواد بگه یه مرد معینی اومد. حالا منتها معین پیش من معینه، مخاطبم میدونه پیش این معینه، اما میگه من نمیدونم کیه. خب این تعینی که آقای آخوند ادعا میکنه در نکره اخباری وجود دارد، آیا این تعین به خود معنای نکره مربوط میشه ناشی از امر دیگری است؟ به نظر میرسد این تعین ارتباطی با معنای نکره نداره، بلکه این تعین از اضافه مجیء تحقق یافته به یک طبیعت حاصل شده. یعنی وقتی این میگه جاءنی رجلون، جاءنی داره از یک حقیقتی حکایت میکنه. این واقعیت که تحقق پیدا کرده، واقعیت مجیء آمدن یک نفر، این نمیتونه تعین نداشته باشه. جاءنی رجلون داره حکایت میکنه از آمدن یک نفر. پس وقتی اسناد میده مجیء را به طبیعت رجل، اسناد میده مجیء خارجی را به طبیعت رجل، این اسناد سبب میشود برای رجل تعین پیدا بشه. این ربطی به، اگه این اسناد نبود تعینی در کار نبود. پس این ربطی به معنای نکره نداره. بنابراین اگر ما بگیم معنای نکره عبارت است از طبیعت مقید به قید وحدت، یعنی یه معنا برای این قائل بشیم، مشکلی نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. چون این نکته‌ای که آقای آخوند گفتن و اشاره به تعین کردن، این هیچ ربطی به معنای نکره نداره. این برای اینه که اون نکره رو آورده تو یه جمله و یه اسنادی به او داده، حکایت از یک مجیء خارجی کرده، این خود به خود باعث تعین شده. لذا ظاهرش اینه که نکره در مقام اخبار و نکره در مقام انشا یک معنا دارد، معناش هم حالا همطور که آقای آخوند گفتن طبیعت مقید به قید الوحده. حالا اگر گفتیم این وحدت وحدت مفهومیه یه مشکل داره، اون وقت باید ببینیم فرق این با اسم جنس چیه و نهایتا حق در مسئله کدامه. حالا این دو ستا قول و ملاحظه فرمودید تا حالا تتمه مطلب فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. نه خیر.